ساعت 9 صبح هست. اینجا رادیو آزادی است. سلام، به برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا دوشنبه در باره افغانستان بحث کند. بخش رسانه های ملل متحد گفته است که این نشست پشت دروازه های بسته برگزار خواهد شد. گفته می شود که در این نشست وضعیت اقتصادی و بشری افغانستان به بحث گرفته خواهد شد. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی حکومت مخلوع افغانستان در سازمان ملل متحد، بر رسانه ها گفته است که مارتین گریفتیز، هماهنگ کننده این سازمان، گزارش خود را در مورد وضعیت افغانستان ارائه خواهد کرد. نشست شورای امنیت برای بحث درباره وضعیت بشری افغانستان در حال برگزار می شود که جاری شدن سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان به بسیاری مردم خسارات مالی وارد کرده و به مشکلات اقتصادی در این کشور افزوده است. برنامه جهانی غذا یا WFP می گوید که با نزدیک به 27,000 زیان دیده سیلاب در افغانستان کمک کرده است. این نهاد در توییت روز شنبه گفت که این کمک در جریان ماه جاری میلادی در 12 ولایت صورت گرفته است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته است که در بیشتر از یک شبانه روز گذشته دست کم 7 نفر در جاری شدن سیلاب ها در ننگرهار و لغمان جان باختند. سیلاب ها به تازگی در چندین ولایت افغانستان سرازیر شده که در کنار تلفات جانی، خسارات هنگفت مالی نیز در پی داشته است. افغانستان در اولین بازیش در جام آسیا سریلانکا را شکست داد. این بازی حوالی ساعت 6:30 شام دیروز در ورزشگاه کرکت دوبه آغاز شد. نخست سریلانکا با بیتینگ آغاز کرد و 106 دوش به افغانستان هدف تعیین کرد. تیم افغانستان این هدف را در آور 11 تکمیل کرد و با تفاوت 8 ویکت برنده شد. بازی دیگر افغانستان پس فردا سه شنبه در برابر بنگلادش است. یک بازی مهم دیگر این جام شام امروز میان پاکستان و هند برگزار خواهد شد. بر اساس گزارش ها تکت های این بازی فروخته شده است. مقامات اوکراین توزیع تابلت های آیودین را برای باشندگان مناطق نزدیک نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا آغاز کردند تا در برابر مسمومیت با تشعشعات هسته‌ای احتمالی در امان باشند. روسیه و اوکراین یکدیگر را به گلوله‌باری بر این نیروگاه هسته‌ای متهم کردند. کارشناسان نگرانی خود را در مورد سیستم های سرد کننده وکتورهای هسته‌ای این نیروگاه پس از خاموش شدن موقت تاسیسات روز پنجشنبه ابراز کردند. خرابی سیستم سرد کننده تواند باعث ذوب شدن این نیروگاه هسته‌ای شود. و حکومت قزاقستان دیروز شنبه اعلام کرد که تمام صادرات اسلحه را برای یک سال به حالت تعلیق درآورده است. درباره دلیل این تصمیم چیزی گفتن نشده است. قاسم جومارت توقایوف، رئیس جمهور قزاقستان، اخیراً ابراز نگرانی کرده است که سلاح‌های قزاقستان ممکن بعد درگیری‌های نظامی منطقه‌ای در پی جنگ جاری روسیه علیه اوکراین را پیدا کند. رهبری این جمهوری شوروی سابق که رابطه اقتصادی نزدیک با روسیه دارد، نگران است که جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیکی مسکو ممکن است فراتر از اوکراین گسترش یابد. بدین لحاظ تلاش می‌کند که بین روسیه، اوکراین، ترکیه و چین تعادل ایجاد کند. از زمانی که روسیه تهاجم تمام عیار خود را علیه اوکراین در اواخر ماه فوریه آغاز کرد، قزاقستان از ابراز حمایت از مسکو یا کیف خودداری کرده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. با ما باشید تا از اینها برایتان بگوییم. مقام‌های طالبان می‌گویند که در بیشتر از یک شبانه روز گذشته دست کم 7 نفر در اثر جاری شدن سیلاب‌ها در ننگرهار و لغمان جان باختند. یک باشنده ولسوالی کامه ولایت ننگرهار می‌گوید:
دلتلان دی خیمه وی دا کوچان دای وری اوسن پدیسین کی دغه
در اینجا خیمه کوچی آب بود و حالا همه آن را آب برده است.
یک قاضی امریکایی میگوید قربانیان 11 سپتامبر حق ندارند دارایی های بانک مرکزی افغانستان را ضبط کنند. رینا امیری نماینده امریکا برای حقوق زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان از کشورها و نهادهای اسلامی میخواهد که برای دفاع از حقوق زنان افغان در برابر طالبان بلندترین صدا باشند. یکی از دختران که از مکتب باز مانده است بر رادیو آزادی گفت:
اسلام و بهانه گشتن و ضد اسلام هیچ وقت نامده که آموختن علم فقط برای مردا فرض است، نه خیر، بر زن و مرد فرض است.
شمار تلفات سیلاب ها در پاکستان نزدیک به 1000 تن رسیده است. شمار از جوانان در غور به دلیل نبود کار از طریق قاچاق به ایران می روند.
ده نفر نانوار خانه هستیم. پدر اولادام بیکار است، اولادام خورده است، همه گی در خانه است. من ایران ماندم، در کجا برم؟ نان خوردن ندارم. ما این گناه قذیره نداریم که از بازار کیلو گاز بخریم.
من کساری میشناسم که حتی شانزه را خلاص کردم، ماستر هستن، امروی من هستن، میخواهیم که بیرون بریم یک جا. اونا هم همچنان بیکار هستن مثل من.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه ساعت درسی را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 6 سنبله 1401 خورشیدی که برابر است به 28 آگوست 2022 میلادی. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. مقام های طالبان می گویند که در بیشتر از یک شبانه روز گذشته دست کم 7 نفر در اثر جاری شدن سیلاب ها در ننگرهار و لغمان جان باختند. حدود 10 ولایت افغانستان به تازگی گواه سرازیر شدن سیلاب ها بوده است. در این حال شماری از سیلاب زدگان می گویند که در انتظار کمکند. شرح بیشتر در این گزارش.
بی بی جماله باشنده شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار است. او میگوید که خانهش بر اثر جاری شدن سیلاب تخریب شده و در انتظار کمک است.
هیچ چیز ندارم، به همه معلوم است. پسرم خانهش جدا بود، این اتاق من بود و این اتاق دیگر از آنها بود. اموال خود را آنجا مانده بودیم، اما همه چیز ما را سیلاب برد.
میراجان یک باشنده دیگر ولایت ننگرهار است. او هم میگوید که سیلاب خانهشان را ویران کرده و اکنون در جستجوی سرپناه است.
خانه ما را سیلاب کاملا برده است. همه قدر کردیم که سر خود را نجات دادیم. هیچ چیز برای زندگی نداریم.
از سوی دیگر وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید سیلاب ها در افغانستان باز هم از مردم قربانی گرفته و باعث خسارات هنگفته مالی شده است. محمد نسیم حقانی سخنگوی این وزارت در پیام ویدیویی به رسانه‌ها روز شنبه گفت که بر اثر این سیلاب‌ها 6 تن در ننگرهار و 1 تن دیگر در لغمان جان باخته است. او افزود:
دغه سیلابونو د ځان سره مالی تلفات هم زیات ترلودل.
این سیلاب ها خسارات زیاد مالی نیز به همراه داشته است. صدها خانه به طور کامل و یا قسمت تخریب است. همچنان هزاران جریب زمین زراعتی در نتیجه جاری شدن سیلاب تخریب شده است. سیلاب ها در حدود 10 ولایت شامل اروزگان، کندهار، زابل، میدان وردک، ننگرهار، لغمان، پنچیر و پروان سرازیر شده است.
سوی دیگر دفتر ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان میگوید روز شنبه در نشست کمیسیون رسیدگی به حوادث طبیعی درباره توزیع کمک‌های اضطراری به سیلاب زدگان بحث شد. در بخشی از خبرنامه این دفتر گفته شده است که سیلاب‌ها تا یک ماه اخیر جان 194 تن را در ولایت‌های مختلف افغانستان گرفته و 265 تن دیگر را زخمی کرده است. بر اساس خبرنامه در اثر سیلاب ها 600 هزار جریب زمین زراعتی تخریب شده و هزاران رس مواشی تلف شدند. در حالی که مقام های طالبان می گویند که به آسیب دیدگان کمک های اولیه رسانده شده، اما بسیاری از متضررین سیلاب از تأخیر در توزیع کمک ها شکایت داشته و برخی دیگر می گویند که کمک ها به دسترس مستحقین قرار نمی گیرد.
شنیدید که مقام‌های طالبان می‌گویند که در بیشتر از یک شبانه روز گذشته دست کم 7 نفر در اثر جاری شدن سیلاب‌ها در ننگرهار و لغمان جان باختند. یک قاضی آمریکایی می‌گوید قربانیان 11 سپتامبر عقل ندارند دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را ضبط کنند. این قاضی گفته در مورد دارایی‌های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان تنها رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته می‌تواند و سفارش کرده که این دارایی‌ها به قربانیان 11 سپتامبر داده شود. مسئولان بانک مرکزی افغانستان زیر حاکمیت طالبان از این تصمیم قاضی آمریکایی استقبال کردند و از آمریکا می‌خواهند که این دارایی‌های افغانان را آزاد کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بعد از آن که خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر در نامه‌ای به رئیس جمهور آمریکا نوشتند که دارایی‌های منجمد شده افغانستان را به جای آنان به افغانان بدهد، یک قاضی آمریکایی گفته قربانیان حادثه یاد شده حقدار این دارایی‌ها نیستند و باید دوباره به افغانان برگردانده شود. خبرگزاری رویترز به نقل از سارا نیتبرن، قاضی القضات منهاتن آمریکا، نوشته که گفته است به قربانیان حادثه 11 سپتامبر این اجازه داده نمی‌شود که میلیاردها دلار دارایی‌های مربوط به بانک مرکزی افغانستان را ضبط کنند. نیتبرن گفته که به اساس قانون صلاحیت دادن این دارایی‌ها به قربانیان 11 سپتامبر را محکمه نه بلکه فقط رئیس جمهور دارد. خانم نیتبرن گفته قربانیان طالبان یعنی مردم عام افغانستان سالهای سال به خاطر عدالت، حساب دادن و جبران مبارزه می‌کنند. آنان حقدار هستند. مسئولان بانک مرکزی افغانستان زیر حاکمیت طالبان هم از این گفته‌های قاضی آمریکایی استقبال کردند و می‌گویند که این دارایی‌ها هر چه زودتر به افغانان داده شود. صابر مومند سخنگوی این بانک به رادیو آزادی گفت
د افغانستان د ولس د کنګل شو شتمنۍ او د ازادۍ دو په تړاو چې هر ګام پورته کیږي د افغانستان بانک
دارایی های منجمد شده مردم افغانستان هر ګامی که برداشته می شود بانک مرکزی استقبال می کند. در مورد این اظهارات قاضی آمریکایی که گفته این دارایی ها حق قربانیان 11 سپتامبر نیست، استقبال می کنیم.
دې پیسو مستحق ندی هر کله کوي.
آمریکا 7 میلیارد دلار دارایی‌های بانک افغانستان را پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان منجمد کرد. در ماه فوریه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در یک فرمان اجرایی 3.5 میلیارد این پول را به نفع افغانان اختصاص داد و در مورد باقی مانده آن گفت که به خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر داده شود. اما در نامه‌ای که 80 خانواده قربانیان حادثه 11 سپتامبر به تاریخ 26 ماه اسد به رئیس جمهور آمریکا فرستادند، از او خواسته شده که این سرمایه منجمد شده را به افغانان بسپارد. در این نامه که شماری از رسانه‌های آمریکایی نشر کردند آمده، پرداخت پول از این 7 میلیارد دلار به هر نامی برای خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر از نگاه قانونی مشکوک و از نگاه اخلاقی نادرست است. 6 روز پیش نصیر احمد فائق، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل، هم در حساب توییتری خود از تصمیم محکمه نیویورک ابراز خرسندی کرد که درخواست پرداخت نیمی از دارایی‌های منجمد شده افغانستان به قربانیان 11 سپتامبر را رد کرده. آقای فائق نوشته بود امید از سرمایه منجمد شده افغانستان هر چه زودتر آزاد شود و به اساس یک سیستم شفاف و نظارتی برای پیشرفت و کمک به مردم نیازمند افغانستان کار گرفته شود. شماری از آگاهان امور اقتصادی هم میگویند اگر این دارایی های منجمد شده آزاد شود، امور تجارتی تجار افغان، نقدینگی افغانستان بانک و باور از دست رفته مردم به بانک های خصوصی باز میگردد. از این میان محسن اکبری در مورد نتیجه آزاد نکردن این دارایی ها به رادیو آزادی گفت
و اگر پول ها آزاد نشوه، نقاطی را که قبلا ذکر کردم که مشکل نقدینگی بود، مشکل انتقالات پول چی در داخل باشه و چی به خارج و مشکل عدم دسترسی تجار به پول کافی، به اعتمادی مردم و در نهایت بیکاری و فقر افزود خواهد شد و رفته رفته مردم با مشکلات جدیتر مواجه خواهد شد.
از زمانی که دارایی‌های افغانستان از سوی آمریکا منجمد شده، در این کشور بحران و بی‌ثباتی اقتصادی افزایش یافته است. هرچند به شمول مقام‌های حکومت طالبان، سازمان ملل و سازمان‌های جهانی و نمایندگان کشورها تلاش کردند که آمریکا را برای آزادسازی این دارایی‌ها قناعت دهند، اما نت پرای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 25 اسد گفت آنان به راه حلی فکر می‌کنند که این پول به دست طالبان نرسد و تنها برای کمک به مردم عام استفاده شود.
شنیدید که یک قاضی آمریکایی میگوید قربانیان 11 سپتامبر حق ندارند دارایی های بانک مرکزی افغانستان را ضبط کنند. رینا امیری، نماینده آمریکا برای حقوق زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان، از کشورها و نهادهای اسلامی میخواهد که برای دفاع از حقوق زنان افغان در برابر طالبان بلندترین صدا باشند. رینا امیری همچنان گفته که عربستان سعودی در زمینه دفاع از حقوق زنان و دختران افغان پیش قدم شود. شماری از زنان و دختران هم که پس از حاکمیت دوباره طالبان از حق تعلیم و کار محروم شدند، میگویند حکومت طالبان دین اسلام را بهانه برای حذف زنان قرار داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زنان را کلا از جامعه حذف کردند. فعلا نه کاری، نه در و نه جا جایی مانده که بر زنا خلاصه زندگی کردن فعلا حرام شدن.
سرایا باشنده کابل پیش از آمدن طالبان دانش آموز صنف هفتم بود. او با آمدن طالبان و بسته شدن دروازه مکتب‌ها بر روی دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم شد. او میگوید زنان و دختران به هر بهانه ای از سوی طالبان منزوی میشوند، ادعایی که طالبان پیش از این آن را رد کردند. سرایا به رادیو آزادی گفت:
اسلام و بهانه گشتن وارد اسلام هیچ وقت نامده که آموختن علم فقط برای مرد فرض است، نه خیر، بر زن و مرد فرض است.
به تازگی رینا امیری فرستاده ویژه آمریکا برای حقوق زنان و دختران افغان و حقوق بشر در افغانستان روز جمعه در گفتگویی با روزنامه سعودی گزید یک سال پس از حاکمیت دوباره طالبان وضعیت حقوق بشر در افغانستان را غم‌انگیز خوانده و از کشورها و سازمانهای اسلامی خواسته که از حقوق زنان و دختران افغان در برابر طالبان حمایت کنند. خانم امیری در این مصاحبه خود گفته اسلام دینی است که با حقوق بشر و حقوق زنان همسوست. او از عربستان سعودی با عنوان کشوری که نگاه همه کشورهای اسلامی با آن است خواسته که در مقابل طالبان در دفاع از حقوق زنان و دختران افغان پیشقدم گردد. بانو امیری همچنان گفته حکومت طالبان از 23 ماه مارچ تا کنون حداقل 16 فرمان برای محدود کردن حقوق زنان و دختران صادر کرده است. نیلوفر از بانوان است که پس از آمدن طالبان وظیفه‌اش را از دست داده است. او به رادیو آزادی گفت نهادی که او آنجا کار می‌کرد به علت محدودیت‌ها از او خواست که دیگر به کار نیاید.
به نظر من اسلام که از حقوق مرد و زن مساوی گفته و هر دو طرف میتونه که هم درس خود بخونه، هم تحصیل کنه، هم کار کنه، باید مساوی هم نباشه. ولی من فکر میکنم امارات همه اینا رو بهانه میگیره.
در همین حال بخش زنان سازمان ملل متحد روز جمعه در حساب توییتری خود نوشته که زنان و دختران در افغانستان نامرئی میشوند. در ادامه آمده است که بدون مشارکت برابر زنان صلح و ثبات پایدار در افغانستان وجود نخواهد داشت. خواستیم در این مورد دیدگاه و پاسخ حکومت طالبان را داشته باشیم، اما تا زمان نشر این گزارش ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و بلال کریمی معاون وی به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. این در حالی است که طالبان با حاکمیتشان از یک سال به این سو شمار زیادی از دختران افغان بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب و آموزش محروم کردند. افزون بر این پوشانیدن صورت دختران و زنان به اجبار، محدودیت بر آموزش و کار، ممنوعیت سفر بدون محرم شرعی و همچنان جلوگیری از اعتراض‌های سلامیست مواردی هستند که اداره فعلی طالبان را در داخل و خارج با واکنش‌های گسترده و پرسش‌ها مواجه ساخته است. اما طالبان هم بارها گفتند که حقوق بانوان را در چهارچوب اسلام تضمین کردند.
شنیدید که رینا امیری نماینده امریکا برای حقوق زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان از کشورها و نهادهای اسلامی می‌خواهد که برای دفاع از حقوق زنان افغان در برابر طالبان بلندترین صدا باشند. بر اساس ارقام اداره مبارزه با حوادث طبیعی پاکستان، شمار تلفات سیلاب‌ها در این کشور نزدیک به 1000 تن رسیده است و حدود 1500 تن دیگر زخمی شدند. حکومت پاکستان برای کمک با سیلاب زدگان 38 میلیارد روپیه پاکستانی را اختصاص داده است. بیشتر در این گزارش.
ارقام رسمی نشان می‌دهد که شمار تلفات سیلاب‌ها در پاکستان تا نوقت دیروز به 982 تن رسیده بود. شمار تلفات در آن کشور روز جمعه حدود 900 تن گفته شده بود. گمان می رود که ارقام جانباختگان ناشی از جاری شدن سیلاب ها در پاکستان بیشتر از ارقام رسمی باشد. مردم عام به این باورند که سیل افراد زیادی را برده است و از آنها هنوز خبر نیست. با تقریبا 33 میلیون نفر بر اثر سرازیر شدن سیلاب ها در پاکستان آسیب رسیده است و 7 میلیون خانه رهایشی و ساختمان ها ویران شده اند. سیلاب ها در پاکستان همچنان بیش از 800 هزار رسم مواشی را از بین برده و ده هزار رسم مواشی دیگر ناپدیدند. صدیق احمد باشنده شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان است. او به خبرگزاری فرانس پرس گفت که مقام های حکومتی وعده کرده بودند که برای جلوگیری از آبخیزی دریا دیوارهای کنکریتی می سازند.
مکان بنا لیه تو این که ابی
اینجا خانه آباد کردیم 8 سال می شود. آنها وعده کرده بودند که دیوارهای کانکریتی می سازند و تمام کناره های دریا را پخته می کنند، اما این وعده را عملی نکردند و هیچ کار انجام ندادند.
از سوی دیگر محمد عظیم یک باشنده منطقه فاضلپور ایالت پنجاب می گوید سیلاب ها به مردم خیلی آسیب رسانده است.
به ما آسیب زیاد رسیده است. خانه های ما ویران شده و نزدیکان ما جان باختند. سیل اولادهای همسایه ما را هم با خود برده است. هر جای را 3 متر آب گرفته است.
به دنبال سیلاب های مرگبار و ویرانگر در پاکستان، حکومت آن کشور وضعیت اضطراری اعلام کرده و تلاش ها برای نجات افراد گیرمانده ادامه دارد. به همکاری اردو و گروه های مددرسان نزدیک 5 میلیون نفر در کمپ های موقتی جابجا شدند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در دیدار از یک منطقه سیلاب زده در سند، سیلاب های فیلی را در آن کشور بی سابقه خوانده است. او خواستار کمک جامعه جهانی شده و در عین حال وعده کرده که حکومت پاکستان با هر خانواده آسیب دیده 25,000 روپیه پاکستانی کمک میکند. اتحادیه اروپا و نهادهای مددرسان تعهد کردند که میلیون ها دلار را برای کمک به سیلاب زده ها در پاکستان فراهم میکنند.
شنیدید که شمار تلفات سیلاب ها در پاکستان نزدیک به 1,000 تن رسیده است. رسیدیم به پایان گزارش های خبری و در ادامه
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از جوانان تحصیل کرده و استادان پوهنتون‌ها در غور می‌گویند که بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، از بحر کارگری راه قاچاق به ایران را در پیش گرفتند. آنها می‌گویند که حکومت طالبان آنان را از وظایفشان سبکدوش کرده است، از این لحاظ مجبور به ترک کشور شدند. فعالان جامعه مدنی این ولایت می‌گویند که حکومت سرپرست طالبان باید زمینه کار را برای جوانان در داخل کشور مساعد کند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک جوان در غور آغاز می شود.
وقتی که امارت اسلامی پیروز شد، مرا از وظیفه سبکدوش کرد.
فرجاد احمدی 29 سال قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در یک از روستاهای شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور معلم بود. اما به گفته احمدی، طالبان محل او را بدون کدام دلیل از وظیفه‌اش سبکدوش کرد. او در رشته زبان و ادبیات پشتو تحصیل کرده و 4 سال پیش از پوانتون غور فارغ تحصیل شد. اما برای دوازادی گفت که فقر و بیکاری او را مجبور کرده تا از بر کارگر به ایران عزم سفر کند.
ما دوره جمهوریت بلی آقا وظیفه داشتم. برای فیلن بیکار هستم. در خانه نوز فامیل هستم. من از من نان مایم و مجبور هستم که بروم به ایران کار بکنم. در افغانستان کار نیسته در غور خصوصاً. مجبور هستم که طرف ایران بروم و اونجا لقمه نان پیدا بکنم و خرج خانواده کنم.
او گفت که تمام تلاشهایش برای پیدا کردن وظیفه بی نتیجه مانده.
من زیاد تلاش کردم، چند جا سیوی مروان کردم، متاسفانه من شالست نکردم، به مؤسسات من شالست نشدم. زیاد کوشش کردم اما به ادارات حکومتی ندارم سیوی.
او بیشتر گفت
من کسایی رو میشناسم که حتی شانزه رو خلاص کردن، ماستر هستن، همراه من هستن، میخوان که بیرون بریم یک جا. اونا هم همچنان بیکار هستن مثل ما. جوان های دیگه هم که متعلم هستن، حتی کسایی که محصل هستن بپنتون، اونا هم مجبور شدن که برون به خارج رای مهاجرت پیش بگیرن، یک لقمه نانی رو بر خانواده خود پیدا بکنن.
ده ها جوان دانش آموخته دیگر نیز با فرجادم سرنوشتند. محمد فهیم 34 ساله یکی دیگر از این جوانان است که تا دوره ماستری تحصیل کرده و حال قصد دارد که برای پیدا کردن لقمه نان به خانواده ده نفریش با دیگر دوستانش قاچاقی به ایران سفر کند. او براد وازادی گفت که در رشته علوم اسلامی تحصیل کرده و حدود 7 سال در پوانتون دولت دایکندی وظیفه اجرا کرد. اما حال او بیکار است، چون که او گفت که طالبان بدون کدام علت از کار برکنارش کرده.
متاسفانه با آمدن حکومت جدید دیگه ما بیکار شدیم، کاری نداریم، فعلا بیکار هستیم. میخواییم در ایران بریم سفر کنیم. به خاطر که نبود کار، فقر و بیکاری، بی‌عدالتی که در حکومت وجود داره، متاسفانه ما نمیتونیم وظیفه داشته باشیم. به خاطر نفقه خانواده ما مجبور هستیم که در کشورهای همسایه هجرت کنیم و مهاجر شویم و به خاطر نفقه اولاد و خانواده باید ما بریم کار کنیم.
فهم چندین بار دیگر هم خواسته بود که به ایران سفر کند، اما تا هنوز به منزل مقصود نرسیده. او در این مورد براد و آزادی بیشتر گفت.
من چندین بار که در ایران میرم، امریکا آمدن به حکومت تازه آمده، متاسفانه چند بار رد مرز شدیم، پس آمدیم رفتیم. بدبختانه بل یاد دیدیم یک تحصیل کرده و استادای دانشگاه که با هم بودیم، دیگه در ایران چند بار با هم رفتیم. بیکار هستیم، شاید نمی افته دیگه تصمیم داریم بریم، چون مجبور هستیم دیگه، کار نداریم چی کار.
امیرداد پارسا فعال جامعه مدنی غور براد و آزادی گفت که از وقتی که طالبان به قدرت بازگشتن، بسیاری از جوانان تحصیل کرده به علت نبود کار به کشورهای همسایه مهاجر شدند.
جوانان نیروی سازنده و بالنده سرزمین می باشند. متاسفانه از یک سال بدین سو که تحول موجود با وقوع پیوسته، خیلی از جوانان و کادرهای ما از وطن فرار نمودند و اونم یگانه علتش بیکاری، فقر و بی‌وظیفگی بوده. در این مدت یک سال متاسفانه ایده از جوانای ما وظایفشان از دست دادن و بیکار شدن. اینا به خاطر نفقه خانوادهشان مجبور به این شدن که روانه کشورهای بیرون، خصوصا کشورهای همسایه گردند.
پیشنهاد او به حکومت سرپرست طالبان این است:
ما از حکومتی موجود انتظار داریم و توقع داریم که زمینه کاریابی بیشتر و بهتر برای کادرهای سرزمین و برای جوانای سرزمین مساعد بگردانه تا زمینه فرار جوانا به کشورهای بیرون گرفته شود.
اما مولوی عبدالعظیم سرپرست اداره اطلاعات فرهنگ طالبان در غور روایت دیگر دارد:
دولت خوب کدوم برنامه خاص ندارن که کدوم کار برای جوانا آمده شود. شما معلومه که تمام اداره که قبلا کارمندان نبودن اونا تبدیل نمیشه و دیگه کدوم پروژه خاصی هم نیامده.
بیش از یک سال از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان میگذرد. به اساس گزارش ها در این مدت بسیاری از کارمندان ادارات خدمات ملکی در نکات مختلف افغانستان از وظایفشان برکنار شدند و بسیاری هم با مشکلات اقتصادی روبرو شدند. چند ماه پیش مولوی ایبت الله خونزاده رهبر طالبان در فرمان به والیات دستور داده بود که باید از فرار مردم جلوگیری شود. زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست طالبان هم چند ماه قبل در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که این حقیقت ندارد که برای کادرهای مسلکی در حکومت جدید جای نیست. اما این اظهارات برای بسیاری از جوانان آموزش دیده چندان دلگرم کننده نیست.
پیام حکومت طالبان همیشه برای مردم و خصوصا جوانانی بوده که شما در کشور باشین و بیرون از کشور نروین و برای همه شما کار هست و بار هست. نمیدانم که چرا حکومت طالبان برای مردم دروغ میگویند. ما خواهش ما از حکومت طالبان است که برای مردم زمینی کار مساعد بسازند تا بیشتر از این جوانان ما و کادرهای ما و کسانی که درس خواندن اینا از کشور بیرون نشوند.
گزارش بود در مورد بیکاری جوانان در ولایت غور. و حالا نوبت پیام های شماست.
پیام ها و نظریات شما.
رابعه هستم از ولایت جوزجان. یک تن از فامیل های معلولین هستیم. ما در بلاک های رهایشی از آن فامیلی میشینیم. ده نفر نانوار خانه هستیم. پدر اولادام بیکار است، اولادام خورده است، همه که در خانه است. ما ایران ماندم، در کجا برم؟ نان خوردن ندارم. ما امکانات از این نداریم که از بازار یک کیلو گاز بخریم.
WFP میگه که من کمک تمام مردم افغانستان توضیح کردم. متاسفانه در این ولسوالی که ما هستن در ولایت هرات، یکی از ولسوالی ها زندگی میکنن، بخصوص در یک قریه 450 خانواده یا فامیل زندگی میکنن. از این 450 40 نفر WFP گرفته به جنو کار داده. خب این 40 نفر هم نگاه کنید، 40 نفر نکشل کار تا نگاه کنیم 450 خانواده، هر خانواده 10 نفر 12 نفر یا 8 نفر تعداد خانواده از جنای WFP فقط نگاه اگه بگم کمک توضیح کردم توضیح کرده، اما خیلی کم 10% توضیح کرده، 90% اگه مردم زیر فقر و بدبختی هستن. تشکر.
محمد شفیق هستم از ولایت میدان وردک. از حکومت امارت اسلامی میخوام که مواد اولیه را در دست خود بگیره، از جمله برنج و آرد و روغن و که از خودشان وارد بکنه، ولی به دست تجارا هر قسم دلشان میخواین به همون قیمت میفروشن. به مردم بیچاره و فقیر نگاه ندارن، این ظالم هستن. اکثریتشان فقط به منفعت خودشان هستن. از امارت اسلامی، از ذبیح الله مجاهد، از دیگه بزرگان امارت اسلامی، از کارمندان شاربالی میخوایم که در این بخش کمی توجه داشته باشند و نرخار از زیر کنترل خود داشته باشند. در غیر صورت مردم بیچاره چی کار بکنه بیادر؟
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید: 0042-21-12-45-01.
بله، به شماره واتساپ ما پیام هایتان را بفرستید تا از امواج رادیو آزادی پخش شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. گزارش از ما، قضاوت از شما. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خبرها. انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا دوشنبه در باره افغانستان بحث کند. بخش رسانه های ملل متحد گفته است که این نشست پشت دروازه های بسته برگزار خواهد شد. گفته می شود که در این نشست وضعیت اقتصادی و بشری افغانستان به بحث گرفته می شود. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی حکومت مخلوع افغانستان در سازمان ملل متحد و رسانه ها گفته است که مارتین گریفتیس هماهنگ کننده این سازمان گزارش خود را در مورد وضعیت افغانستان ارائه خواهد کرد. نشست شورای امنیت برای بحث درباره وضعیت بشری افغانستان در حال برگزار می شود که جاری شدن سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان و بسیاری مردم خسارات مالی وارد کرده و به مشکلات اقتصادی در این کشور افزوده است. برنامه جهانی غذا یا WFP می گوید که با نزدیک به 27,000 زیان دیده سیلاب در افغانستان کمک کرده است. این نهاد در توییت روز شنبه گفت که این کمک در جریان ماه جاری میلادی در 12 ولایت صورت گرفته است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته که در بیشتر از یک شبانه روز گذشته دست کم 7 نفر در اثر جاری شدن سیلاب ها در ننگرهار و لغمان جان باختند. سیلاب ها به تازگی در چندین ولایت افغانستان سرازیر شده که در کنار تلفات جانی خسارات هنگفت مالی نیز در پی داشته است. افغانستان در اولین بازیش در جام آسیا سریلانکا را شکست داد. این بازی حوالی ساعت 6:30 شام دیروز در ورزشگاه کرکت دوبی آغاز شد. نخست سریلانکا با بیتینگ آغاز کرد و 106 دوش به افغانستان تعیین کرد. تیم افغانستان این هدف را در آور 11 تکمیل کرد و با تفاوت 8 ویکت برنده شد. بازی دیگر افغانستان پس فردا سه‌شنبه در برابر بنگلادش است. یک بازی مهم دیگر این جام شام امروز میان پاکستان و هند برگزار خواهد شد. بر اساس گزارش ها تمام تکت های این بازی فروخته شده است. مقامات اوکراین توزیع تابلت های آیودین را برای باشندگان مناطق نزدیک نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا آغاز کردند تا در برابر مسمومیت با تشوشات هسته‌ای احتمالی در امان باشند. روسیه و اوکراین یکدیگر را به گلوله‌باری بر این نیروگاه هسته‌ای متهم کردند. کارشناسان نگرانی خود را در مورد سیستم های سرد کننده ریکتورهای هسته‌ای این نیروگاه پس از خاموش شدن موقت تاسیسات روز پنجشنبه ابراز کردند. خرابی سیستم سرد کننده می تواند باعث ضعف شدن این نیروگاه هسته‌ای شود. و حکومت قزاقستان دیروز شنبه اعلام کرد که تمام صادرات اسلحه را برای یک سال به حالت تعلیق درآورده است. درباره دلیل این تصمیم چیزی گفتن نشده. قاسم جومارت توقایوف رئیس جمهور قزاقستان اخیراً ابراز نگرانی کرده است که سلاح‌های قزاقستان ممکن به درگیری‌های نظامی منطقه‌ای در پی جنگ جاری روسیه علیه اوکراین را پیدا کند. رهبری جمهوری شوروی سابق که روابط اقتصادی نزدیک با روسیه دارد نگران است که جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیک مسکو ممکن است فراتر از اوکراین گسترش یابد. بدین لحاظ تلاش می‌کند که بین روسیه، اوکراین، ترکیه و چین تعادل ایجاد کند. از زمانی که روسیه تهاجم تمام عیار خود را علیه اوکراین در اواخر ماه فوریه آغاز کرد، قزاقستان از ابراز حمایت از مسکو یا کیف خودداری کرده است. پایان خبرها. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و حالا از شما دعوت میکنم که بر برنامه ساعت درسی را بشنوید.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر به برنامه ساعت درسی امروز خوش آمدین. شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، در برنامه امروز ساعت درسی استادان تاریخ صنفای هفتم، هشتم و نهم را برای تان تشریح خواهند کرد. یادآوری میکنم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی میشنوید. در ساعت درسی صنف هفتم امروز سلسله حکومت‌های اخامنشی‌ها و یونانی‌ها به بحث گرفته می‌شود. در ادامه علت و عوامل سقوط دولت مرکزی افغانستان در قرن ششم شرح داده خواهد شد. می‌خوانیم که سکندر مقدونی به کدام مناطق افغانستان لشکرکشی کرد؟ چه آثاری از حکمرانی حکومت وی و در کدام مناطق افغانستان به جا مانده است؟ ادامه درس را در تشریح استاد دنبال می‌کنیم.
درس امروز ما در مورد افغانستان قدیم و روابطش با بیگانگان می باشد که شامل هخامنچی ها و یونانی هاست و ما در درس خود روی حکومت هخامنچی ها و یونانی ها در کشور ما بحث می کنیم. بعد از اینکه در قرن ششم قبل از میلاد دولت مرکزی افغانستان از بین رفت، امی وقت بود که افغانستان تحت عملات کشورهای همسایه خود قرار گرفت. یکی از او امپراتوری ها که در قسمت غرب افغانستان بود به سرکردگی کوروش آخرین پادشاه ماتهار نواسیش بود، ای به طرف افغانستان حرکت کرد. کوروش در سال 549 قبل از میلاد بود که از ساحات شمالی افغانستان گذشت و کل اونا را تحت تسلط خود در آورد. بعد از او پسرش کمبوجه هم قدرت را به دست گرفت و متوجه سرحدات غربی فارس قدیم شد. با فرعون مصر جنگید و او را مطیع خود ساخت و زمانی که در راه برگشت از مصر بود ای فوت کرد. از جمله اشخاص بسیار مشهوری که تانستند در دوره هخامنشی ها به قدرت برسه عبارت از داریوش اول بود، خشایارشاه، داریوش دوم، ارتشیر دوم، ارتشیر سوم بودند که این امپراتوری در سال 331 قبل از میلاد توسط اسکندر مقدونی سقوط داده شد. بعد از اینکه اسکندر مقدونی روی کار آمد، تانست که حکومت هخامنشی ها را شکست بده. البته اسکندر مقدونی پسر فلپ مقدونی از یونان بود که زمان پدرش تانست وحدت یونان تامین کنه. بعد از او پسرش قدرت زیاد را پیدا کرد و به طرف ممالک دیگر رو آورد و دست به کشورگشایی زد. از جمله به طرف افغانستان آمد و بدون وقفه حملات خود انجام داد تا که هرات، قندهار، کابل و بگرام گرفت و در بگرام و همچنان در قسمت‌های شمال که آی خانم می باشد در اوج اسکندریه را ساخت که یک ساختمان نظامی می باشد و بعد از او به طرف شمال افغانستان حرکت کرد و در ولایت تخار آی خانم اساخ بعد از بگرام و بعد از اینکه شمال تصفیه کرد به طرف شرق حرکت کرد. در راه نورستان و کنر بود که با مقاومت مردم مواجه شد و یک باش هم زخم برداشت. تقریبا 5 سال ای در تمام نقاط افغانستان جنگ کرد و بعد از او زمانی که میخواست به طرف مقدونیه حرکت کند در مسیر را به ملاریا مبتلا شد و در سال 323 قبل از میلاد بود که فوت کرد. بعد اسکندر مقدونی دیگه یونانیا حکومتشان بسیار منظم و حکومت مرکزی نبود، بلکه قماندانهاش به قدرت رسید و این قماندانهاش قلمرو اسکندر مقدونی را تقسیم کردند. همچنان موریایی های هند بعد از یونانیان یک قسمت از افغانستان به دست گرفتن و بخصوص به هند حکمروی داشتن. عناوینی که ما روش بس میکنیم اوضاع جزیرات العرب قبل از اسلام و زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم میباشه. قبل از اینکه اسلام ظهور بکنه، مردم عربستان و عده زیاد از کشورهای جهان به خرافات عقیده داشتن و بت‌پرست بودن. در عربستان دینی که وجود داشت بت‌پرستی بود و در بعض ممالک دیگر دینای متفاوت وجود داشت، آتش پرستی و حتی در بعض کشورها مثلا حیوانات می‌پرستیدن. در جزیره العرب از لحاظ اجتماعی کاملا بی‌عدالتی و جهل و نادانی سپری میکردن و بالا یک دیگه اعتماد نداشتن و اینا طبقات داشتن و در لحاظ اجتماعی در نظامشان طبقات موجود بود که غلامان بسیار مورد ظلم و ستم قرار میدادن و از لحاظ بشری از حقوق خود محروم بودن. به همه قسم زنهایی که در قبایل عرب وجود داشت اینا هم از حقوق انسانی و بشری محروم بودن و حتی کسایی که مثلا دخترشان به دنیا می آمد یک ننگ و آر شمرده می شد و زنده و گور کردن دخترها در او زمان رواج داشت. در میان اقشاری که پولدار بودند فساد و انحرافات اخلاقی بی‌حد زیاد بود و قمار و شراب خوری و عادت‌های بد هر روز اینا می پرداختند و زندگی خود به همی سپری می کردند. در او زمان قوانین مشخص وجود نداشت و سران قبایل که بودن اونا از خود قوانین داشتن و هر چیز به دست اونا بود. اعضای قبایل از مسئولیت و امنیت برخوردار بودن و دیگه اعضا از این نعمت محروم بودن و به حقوقشان اصلا کدام توجه صورت نمی گرفت. همین زمان بود که خداوند جل جلاله به خاطر رفع اینا به سامانی ها و به خاطر هدایت بشر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرستاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم رهبر بزرگ عالم بشریت در سال 571 میلادی جهان به ولادتش منور شد و وای پسر عبدالله و نواسه عبدالمطلب بود که مادرش بی بی آمنه و مادر رضایش هم بی بی حلیمه بود که پدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قبل از تولدش وفات کرده بود و در 6 سالگی مادر و در 8 سالگی جد یا پدر کلان خود از دست داد و بعد از او سرپرستیش به کاکاش ابو طالب داده شد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در 25 سالگی بود که با بی بی خدیجه الکبری که یک زن با عزت و تجار بود با او ازدواج کرد و تمام اولادهای پیامبر صلی الله علیه و سلم از بطن بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها به دنیا آمده، فقط یک ابراهیم پسرش بود که از بطن بی بی ماریه چشم به جهان گشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه به پیامبری مبعوث شود در بین قریش نام بسیار نیک داد، نیک داشت و لقبش امین بود چون یک شخص امانتدار بود و در خود منازعه که بین قریش وجود داشت به خاطر حجر الاسود دو اشتراک کرد و اون مسئله را حل ساخت. از همین خاطر بود که یک شخص بود از نام نیک در قریش برخوردار بود و از جنگ های زیاد مثلا جلوگیری کرد در زمانی که حجر الاسود گذاشته می شد. بعد از این زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در 40 سالگی به پیغمبری مبعوث شد به دعوت خود آغاز کرد و دین مبارک اسلام برای مسلمان ها تبلیغ می کرد. در همین دوران بود که از مردا اولین کسی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن او عبارت از حضرت ابوبکر صدیق بود و از پسران و کوچک حضرت علی و از زنان هم حضرت بی بی خدیجه الکبری بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال 622 میلادی از مکه معظمه به طرف مدینه هجرت کردند که این یک مقطع بسیار مهم در تاریخ اسلام به حساب میرفت و اوج دولت اسلامی را برای اولین بار بنا نهادند و بالاخره پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از این بود که دست به یک سلسله اقدامات مهم زد، زمانی که در مدینه استقرار حاصل کرد. بعد از او بود که غزوه های زیاد را انجام داد و مناطق زیاد را به دین اسلام مشرف کرد. بعد از حجت الوداع در سن 63 سالگی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات نمود.
شاگردان صنف هفتم در ادامه بحث روی تاریخ افغانستان در قرن ششم قبل از میلاد، بخشی از شرح درس جزیرة العرب قبل از ظهور اسلام و بعد از مبعوث شدن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به عنوان پیامبر اسلام را نیز شنیدند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید و حال نوبت ساعت درسی صنف 8 است. در این ساعت درسی روابط افغانستان با کشورهای همسایه قبل از رستاخیز کندهار را می‌خوانیم. در درس امروز دو سلسله مهم این وضع تاریخی که عبارت از شیبانی‌ها، استراخانی‌ها و بابوریان هند است، به مطالعه گرفته خواهد شد.
درس امروز ما در مورد روابط افغانستان با کشورهای همسایش قبل از رستاخیز قندهار می باشد. بعد این درس خود شیبانی ها و استرخانی های ماور نهر و ببریان هند مطالعه می کنیم. ابتدا با شیبانی ها می پردازیم. شیبانی ها ازبکای ماور نهر بودن و بنیانگذار سلسلهشان محمد خان شیبانی به شمار می رفت و ادعا داشت که از پسران جوجیب فرزندان چنگیز خان می باشد و اصل نسب خود به چنگیز می دانست. اینا زمانی که به ماور نهر آمدن و کوچ کردن در اوج بنیاد حکومت خود در سال 1501 میلادی گذاشتن و در سال 1506 بود که از قسمت رودخانه آمو عبور کردن و به طرف مناطق شمال و غربی کشور ما تا بلخ و هرات تحت تسلط خود در آوردن. در همین زمان بود که در کشور ما حکمرانایی که بر سیستان و قندهار مقرر شده بود اینا تسلیم شدن، ولی از دو منطقه زمینداور و گرمسیر تسلیم نشدن و به مقاومت خود ادامه دادن. محمد خان شیبانی در جنگ با شاه اسماعیل صفوی در سال 1510 میلادی کشته شد و بعد از او کم کم حکومت از به طرف ضعف گروید، با وجودی که اولاده های اینا در ماور نهر حکومت داشتن و حکومتشان به ضعف گرویده بود و به طرف ماور نهر عقب نشینی کرده بودن بعد از شکستشان از شاه اسماعیل صفوی، بازم به حملات خود به قسمت های شمال افغانستان ادامه می دادن. پایتخت اینا بعضی وقت سمرقند و بعضی هم بخارا بود و حکومتشان تا 1599 میلادی طول کشید. یکی از دوره های ازبکان دیگه که در افغانستان و بعضی از کشورهای اطراف افغانستان حکومت کردن و عبارت از استرخانی ها بودند که اینا هم از جمله ازبکان به حساب می آمدن و اینا می خواستن که صاحب اقتدار خود در افغانستان توسعه پیدا بکنن، به خصوص ولایت تخار اینا تحت سلطه خود در آورده بودن و از اوجه به طرف هرات و بلخ لشکرکشی می کنن. در اثر لشکرکشی های اینا تعداد زیادی از مردمان کشور ما جانهای خود از دست دادن و حکومت استرخانی ها از سال 1599 میلادی، زمانی که شیبانی ها به پایان رسید حکومتشان، تا 1754 میلادی دوام کرد و بعضی از پادشاه های اینا برخ هم پایتخت خود قرار می دادن و در زمان محمد خان و سبحان قلی خان بود که فرهنگ و علم در این دوره توجه زیاد صورت گرفت. یکی از دوره های دیگه که به افغانستان و کشورهای همسایش حکومت کرد و عبارت از بابریان بود که بنیانگذاری دوره ظهیرالدین محمد بابر بود و نسل از او و تیمور گورکان می رسید. از همون خاطر است که بابریان به نام گورکانیان و همچنان به نام گورکانیان و مغولان هند هم یاد می کنن. و اینا خود ظهیرالدین محمد بابر در سال 1483 میلادی بود که در اندیجان ازبکستان متولد شد و در 12 سالگی امیر ناحیه فرغانه شد. بعد از او به طرف سمرقند آمد و ازبکای شیبانی را فراری ساخت و به طرف کابل را آورد که کابل بسیار دوست داشت و کابل تحت تسلط خود در آورد و کابل به حیث مرکزش بود و بعد از چند سال تانست که قندهار هم زیر سلطه خود در بیاره. بابر عاشق کابل بود و بعض از باغ‌های بسیار مهم را در کابل هم ساخته و خودش نظر به وصیتش بعد از اینکه وفات کرد در باغ بابر به خاک سپرده شد. بعد از بابر پسرش همایون به قدرت رسید و کامران میرزا و شیرشاه سوری که با او مخالفت کردن و تخت دلی را ازش گرفتن، همایون به طرف ایران رفت و به دولت صفویه پناه برد و دوباره با کمک قزلباشان دولت صفویه و حاکم امو وقت دولت صفویان که طهماسب بود تانست دوباره حکومت خود از شیرشاه سوری بگیرد. از فرزندان همایون کسی که بسیار شهرت داشت و بعد از او به قدرت رسید جلال الدین محمد اکبر بود که کارهای بسیار بنیادی را در هندوستان به خصوص انجام داد و او به خاطر کارنامه هاش در تاریخ شهرت زیاد داره و هند به اوج ترقی و شهرت خود در همون زمان رسید. در زمان جلال الدین محمد اکبر بود که اتحاد هند تامین شد و بورسک ها و راجپوت ها از مدارا کار می گرفت و یکی از دخترهای راجپوت به ازدواج خود در آورده بود و همچنان او تانسته بود که بعضی از قوانینی که
در راشپوت ها وجود داشت و از بین ببرن، مثلا قانونی که اونا خانم ها مجبور بودن بعد از وفات شوهرانشان خدا بسوزنن، این توسط جلال الدین محمد اکبر از بین برده شد. بعد از جلال الدین محمد اکبر فرزندش جهانگیر پادشاه هندوستان شد و این زمانی بود که فعالیت های انگلیس ها در هندوستان آغاز شده بود و در سالهای آخر حکومت خش بود که ای در کابل به سر می بود. بعد از او شاه جهان به قدرت رسید و ای خواست در سال 1657 بالای قندهار حمله کنه، ولی در حمله خود ناکام ماند و نتانست که هر دو شهر فتح بکنه. بابریان همیشه با یک سلسله از قیام ها روبرو می شدن، به خصوص زمانی که اورنگزیب و شاه جهان اینا به قدرت رسیدن و در زمان جلال الدین اکبر خوشحال خان خطک به حیث مسئول تامین راه اتک تا پشاور در نظر گرفته شده بود و اینا مالیات کاروانه تجارتی رو می گرفتن. رابطشان با بابریان خوب بود، اما در زمان اورنگزیب بود که زمانی که اورنگزیب به قدرت رسید ای خوشحال خان 4 سال زندانی کرد و بعد از او پسرش به قتل رسید و ای باعث شد که خوشحال خان از جیگر خونی و غم زیاد بعد از چند سال وفات بکنه. ولی قیامی که شروع کرده بود نقش بسیار مهمی در تاریخ افغانستان داره. و قیام دیگه عبارت از قیام پیر روشان بود که او هم به ضد حکومت بابریان یک سلسله قیام های را انجام داد و در اهمی دوره که گورکانیان بالای افغانستان حکومت میکردن در این دوره کم کم نادرشاه افشار و احمدشاه عبدالی زمانی که به قدرت رسیدن و حکومت هوتکیان زمانی که ایجاد شدی باعث شد تا حکومت بابریان در افغانستان کم کم ضعیف شود. بابریان در عرصه علم و فرهنگ هم پیشرفت‌های زیادی کرده بودند و بناهای بسیار زیادی را در هندوستان اعمار کردند، ولی بعضی از کارهایشان در کابل و بعضی از ولایات افغانستان هم قابل دید می‌باشد.
بله شنونده های عزیز، در درس استاد شنیدیم که شیبانی ها در زمان لشکرکشیشان در افغانستان به مناطق مختلف یورش برده و در زمان این لشکرکشی ها در برخی از مناطق از جمله هلمند با مقاومت شدید هم روبرو شدند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در ادامه ساعت درسی مضمون تاریخ حال می رویم و با هم به درس تاریخ صنف نهم گوش می دهیم. در این بخش فصل دوم تاریخ صنف نهم ارائه می شود و در آن به جریان حکمروایی احمدشاه بابا برداخته خواهد شد. در این بخش می شنویم که پس از به قدرت رسیدن احمدشاه بابا چه اصلاحات اداری و تحولات و اصلاحات در بخش نظامی به وجود آمد. در این بخش به کارکردهای احمدشاه بابا اشاره می شود و خواهید شنید که نقش وی در تحقق سرحدات امروزی افغانستان و تبارز جایگاه افغانستان در منطقه چگونه بود؟ پاسخ این سوالات را با هم در شرح درس استاد می شنویم.
امروز ما می خواهیم در مورد احمدشاه بابا صحبت بکنیم که چگونگی به قدرت رسیدن احمدشاه بابا، اصلاحات اداری و نظامی و سجای احمدشاه بابا را مورد بحث قرار می دیم. احمد خان پسر زمان خان و نواسه دولت خان سدوزایی در سال 1722 میلادی مصادف یا مطابق به 1101 هجری در هرات متولد شد. احمد شاه بابا قبل از اینکه به قندهار بیا و حکومت خود تشکیل بده ای در نیروی نادرافشار بود و در همون زمان بود که لیاقت و قدرت از این به نادرافشار هم معلوم بود و به این در سن بسیار خرد سرکردگی بعضی از سپاهیاش داده بود. زمانی که نادرافشار و سقوط مواجه شد، در می زمان بود که احمد شاه با نیروهای از غلجایی ها به طرف قندهار حرکت کرد و اینا یک جرگه ای را با بزرگان قندهار و بزرگان افغانستان تشکیل دادن، خواستند که زمام و امور به دست یک شخص دانا و توانا بتن. این جرگه که به نام جرگه مزار شیر سرخ یاد میشه تقریبا 9 روز دوام پیدا کرد و بالاخره صابرشاه کابلی که یک شخص متدین بود، خوشه گندم به حیث نماد از تاج به سر احمد شاه با گذاشت و بعد از او بود که احمد شاه با به قدرت رسید. قسمه که ما در درس قبلی هم خواندیم، زمان که احمد شاه با به قدرت می رسید، پیش از او اوضاع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در یک وضعیت بسیار خراب قرار داشت. از اون خاطر بود که احمد شاه با یکی از اهداف عمده خود ای در نظر گرفت تا که دولت مرکزی را شکل بده و ملوک و طوایفی که تشکیل شده بود اینا را ریشه‌کن بسازد. همچنان خواست که تا سرحدات طبیعی کشور خود تعیین بکنه و از مناطقی که توسط شیبانی ها و بابوری ها اینا گرفته شده بود دوباره به حکومت افغانستان متعلق بگیره و این هم نقشه خود امپراتوری دورانیان نشان میده که تا قسمت های بلوچستان گرفته بودن و همچنان مشهد و نیشابور هم در قسمت شمال به دست آورده بودن. از لحاظ اداری و نظامی هم احمد شاه با تانست که فعالیت های بسیار مهم را بکنه. از او جمله وزرا را مقرر کرد و جرگه بزرگان را به وجود آورد که هر مشکلی که وجود می آمد از طریق جرگه حل می گردید. تشکیلات اداریش توسط نظام قوه های سیگانه اداره می شد که این قوه های سیگانه عبارت از قوه اجرایه، مقننه و قضایه بود و احمد شاه با خزانه خود مملو از جواهرات و سنگ‌های قیمتی کرده بود که طی جنگ‌های مختلفی که با کشورهای همسایه صورت می‌گرفت و اینا فتوحات انجام می‌دادند، این باعث شده بود که غنایم زیادی را به دست بیارن. اما قسم ساختمان هایی را که اینا ایجاد کردن، از جمله خود ساختمان شهر جدید کندهار بود، بنای شهر خلم، از جمله ساختمان های مشهوری دوره به شمار می رفت. حرفه های معماری، حکاکی و نقاشی هم در این دوره از حرفه هایی بودن که نامدار بودن و به پیشرفت های نایل آمده بودن. احمد شاه با تانست که وحدت با وجود بیاره و از اختلافی که بین قبایل مختلف وجود داشت جلوگیری بکنه، از این خاطر بود که قوای مردمی را با وجود آورد و وحدت سیاسی را تامین کرد. در اردوی احمد شاه با دو نوع قوای مسلح داشت، یکی قوای منظم بود و دیگه هم قوای قومی و یا قوای غیر منظم بود. عایدات کشور به 31 میلیون روپیه در این زمان بالغ میشد و مهمترین لشکرکشی هایی را که احمد شاه با انجام داد و مشهورترین لشکرکشی هاش به طرف هند بود و یکی از مهمترین جنگ هاش به نام پانیپت بود که احمد شاه با تانست نیروی دشمن شکست سخت بده و بتانه تا قسمت های دلی نفوذ پیدا بکنه. احمد شاه بابا به حیث اساسگذار افغانستان که تانست سرحدات افغانستان تامین بکنه و افغانستان از او شرایط سخت بیرون بکشه، یک شخصیت بود که با مردم تماس مستقیم داشت و در دعوا و منازعات همیشه طرفدار صلح بود. با وجودی که جنگ های زیاد را انجام داده، فتوحات زیاد را انجام داده، اما همیشه در جنگ های خود کوشش میکرد اول مسئله را از طریق صلح حل بکنه و بعد از او به جنگ بپردازه. کمی سجای پسندیدش بود که به احمد شاه با لقب بابا داده شده است. احمد شاه بابا بعد از 26 سال سلطنت به عمر 51 سالگی، زمانی که به مریضی سرطان مبتلا شد و در سال 1773 میلادی چشم از جهان پوشید و در شهر قندهار در محوطه خرقه مبارک به خاک سپرده شد.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در ادامه درس امروز تاریخ در ساعت درسی بعدی مدنیت های اولیه افغانستان را خواهیم خواند. شاگردان صنف هشتم صفویان و یکی از مراحل قیام کندهار را مطالعه می کنند و در ادامه آن در تاریخ صنف نهم امارت های امیر دوست محمد خان به بحث گرفته می شود و می شنویم که چه عوامل سبب جنگ افغان انگلیس شد. تشکر از این که تا این دم برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. شاگردان عزیز می توانند تا نشر مضمون بعدی تاریخ صنف‌های هفتم و هشتم و نهم با استفاده از فرصت تمرین‌های موجود در کتاب‌هایشان را به عنوان کار خانگی با خود کار کنند و سوالاتان را به گونه تشریحی در کتابچه‌هایشان یادداشت نمایند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده است. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.